شب سوم، روزی غم‌انگیز و بارانی و تاریک بود، آنچنان که روزهای تنهایی و پیری من خواهد بود. افکار عجیب و غریبی در مغزم بود. احساساتم را از دست دادم و مسائلی گنگ در خیالم گرم ازدحام بودند. مسائلی که هنوز هم نه قدرت و نه میل آن را کردم که راه حلی برایشان پیدا کنم. نه، حل اینها به عهده من نیست. مثل اینکه امشب همدیگر را نمی‌بینیم. دیشب ابرها در آسمان جمع می‌شدند. وقتی از هم خداحافظی کردیم، هوا مه‌آلود می‌شد. گفتم فردا هوا بد خواهد بود. او جوابی نداد. نمی‌خواست خودش را مایوس کند. او دلش می‌خواست فردا هر طور شده هوا روشن و آسمان صاف باشد، طوری که حتی کوچکترین لکه ابری سایه بر شادمانیش نیفکند. دیشب گفت اگر باران بیاید همدیگر را نخواهیم دید، من نمی‌آیم. فکر می‌کنم متوجه باران امروز نشده، ولی هنوز نیامده است. شب پیش سومین وعده ملاقات، یعنی سومین شب روشن ما بود. راستی قابل توجه این است که انسان چقدر در هنگام خوشی و سعادت زیبا می شود، چقدر قلب انسان لبریز از عشق است، مثل اینکه می خواهد همه این عشق را یک جا به قلب دیگری بریزد. دلش می خواهد هر چیزی که در اطراف اوست با خوشی و قهقهه مستانه به او پاسخ دهد. و راستی خوشحالی چه مصری است. شب پیش خیلی مهربان شده بود. در کلامش لطف خاصی بود. چنان عشوه‌گری می‌کرد که حواس مرا به کلی متوجه خودش کرده بود و من هم در لحن نوازشگرش دل و دماغی یافتم. آه که خوشی یک دنیا عشوه‌گرش کرده بود و من خیال می‌کردم که حقیقت دارد. خیال می‌کردم که او، اما خدای مهربان چطور می‌توانستم این خیال را بکنم؟ چطور می‌توانستم تا این حد خودم را به کوری بزنم؟ برای اینکه می‌دیدم همه چیز او به دیگری تعلق دارد، برای اینکه هیچ چیز او مال من نبود، برای اینکه مهربانیش، استرابش، عشقش، بله حتی عشقش برای من چیزی جز خوشی او از آمدن به محل ملاقات، آن هم با دیگری، و اشتیاق به تلقین خوشی خود در من نبود. برای اینکه وقتی من و او بیهوده انتظار دلدارش را می‌کشیدیم و او نمی‌توانست بیاید، اخ می‌کرد، وحشت زده می‌شد و خجالت می‌کشید. تمام حرکاتش، همه حرف‌هایش خوشی و لطافت روح را از دست می داد و عجیب‌تر آنکه توجهش به من چند برابر می شد. مثل اینکه روی اصل غریزی می خواست آنچه آرزویش را داشت و می ترسید مبادا درست از آب در نیاید در وجود من بریزد و امتحان کند. ناسنکای من چنان وحشت زده و مضطرب می شد که فکر می کنم در همان مواقع از عشق من خبردار گردید و دلش به حالم سوخت. زیرا وقتی خود ما ناراحت هستیم، بیشتر ناراحتی های دیگران را احساس میکنیم. یعنی احساس در ما از بین نمی رود، بلکه تا حدی تمرکز پیدا میکند. با قلبی گرم به اشتیاق ساعت ملاقات در انتظار آمدنش بودم. آن موقع از آنچه حالا به آن نفرت می‌ورزم احساس تنفر نمی‌کردم. ناستنکا از خوشی می‌درخشید. منتظر جواب آن مرد بود. قرار بود خود او این بار برای جواب بیاید. یک ساعت پیش از اینکه من به وعدگاه بروم آنجا بود. ابتدا همه چیز برایش تفریحی بود. هر حرفی که می‌زدم پشت سرش می‌خندید. نزدیک بود آنچه در دل داشتم برایش بگویم، اما این کار را نکردم. گفت میدانی چرا اینقدر خوشحالم؟ چرا اینقدر با شما تفریح میکنم؟ چرا امروز شما را اینقدر دوست دارم؟ پرسیدم نه، چرا؟ و قلبم با ضربان تندی به تپش در آمد. گفت برای این تو را دوست دارم که عاشق من نشدی. آخر هر کس دیگری به جای شما بود مرا اذیت میکرد و آزارم میداد، گریه و زاری راه میانداخت، ادا در میآورد و آه و ناله میکرد. شما خیلی خوبی. با گفتن این حرف دستم را چنان محکم فشرد که نزدیک بود فریاد بزنم. او خندید. یک دقیقه بعد خیلی موقرانه گفت چه دوست خوبی هستید. راستی خدا خودش شما را برای من فرستاد. خوب فکرش را بکن. اگر الان شما پیش من نبودید چه حالی داشتم؟ شما خیلی متواضع هستید. خیلی به من علاقه مندید. وقتی من ازدواج کنم دوستی ما خیلی محکم تر خواهد شد. مثل دوستی یک برادر و خواهر. من شما را به اندازه او دوست دارم. دقیقه چند غمی دردناک وجودم را فرا گرفت. چیزی شبیه به یک قهقهه مسخره در قلبم زبانی می کشید. گفتم حالتون خوب نیست؟ ترسیده اید؟ مثل اینکه خیال میکنید نیاید. جواب داد خدای من نه، قبول کن که اگر کمتر از حال خوشحال بودم فریاد میزدم و گریه میکردم. بله، از دست سرزنش های شما، از دست کم اعتقادیتان. شما مرا وادار کردید که چند روز دیگر در این باره بیاندیشم. اما بعد این کار را میکنم و حالا اقرار میکنم که آنچه گفته اید صحیح است. بله صحیح است. الان حالم خیلی بد است. تمام وجودم در تب انتظار میسوزد. احساساتم جریحه دار شده است، اما کافی است. بیایید فعلا احساسات را کنار بگذاریم. صدای پایی ما رو متعجب کرد. هیکل مردی از میان تاریکی نمودار شد و به طرف ما آمد. هر دوی ما لرزیدیم. او نزدیک بود فریاد بکشد. دستش را مثل اینکه بخواهم ترکش کنم رها کرد. اما اشتباه کردیم. او نبود. پرسید از چه میترسی؟ چرا مرا رها کردی؟ دستت را به من بده. خب چرا دستهای ما را از هم جدا کنیم؟ دو نفری با او ملاقات میکنیم. من میخواهم او ببیند که ما چقدر به هم دیگه علاقه داریم. فریاد زدم چقدر به هم دیگر علاقه داریم؟ آه ناستانکا، فکر میکردم که ناستانکا، راستی این حرف چقدر پرمعنی بود. چنین عشقی وزنی است که بر روح سنگینی میکند و قلب مرا منجمد مینماید. دست تو سرد است و دست من مثل آتش گرم. آه ناستانکا چقدر بی بصیرت هستی. آه که گاهی اوقات چقدر شخص خوشحال بیتاب است. اما من از تو عصبانی نمی‌شوم. بالاخره نتوانستم احساساتم را کنترل کنم. فریاد زدم ناستانکا، ناستانکا، میدانی از دیشب تا الان چه حالی داشتم؟ نه چطور؟ زود بگو، چرا تا حالا هیچ حرفی نزدی؟ ناستانکا، وقتی که مأموریتم را برایت کاملا انجام دادم و نامه‌ات را به یکی از دوستان مهربان او رساندم به خانه آمدم. بله، وقتی به خانه برگشتم در رخت خواب افتادم و خوابیدم. حرفم را قطع کرد و خنده کنان گفت تمام شد. در حالی که اشک در چشمانم جاری شده بود به سختی گفتم بله تقریبا تمام شد. یک ساعت پیش از موقع ملاقاتمان بیدار شدم و معلوم بود اصلا نخوابیدم. نمیدانم چرا اینطور شدم. آمدم اینجا که همه چیز را برایت بگویم، که زمان برای من متوقف شده است. آمدم بگویم مثل اینکه اصلا زندگی برای من از ادامه باز ایستاده است. موقعی که بیدار شدم فکر کردم آهنگی که مدت‌ها قبل بلد بودم به یادم آمده است. بله، آهنگی لذت بخش را به یاد می آورم که جایی به گوشم خورده بود و بعد فراموشش کرده بودم. چون این می نمود که تمام وجودم تقلا می کرد که از قلبم بیرون بجهد و حالا نستانکا حرفم را قطع کرد. آه خدای مهربان، برای چه این حرف ها را میزنید؟ من یک کلمه از این حرف ها سردر نمی آورم. با درماندگی و صدایی که هنوز هم تا اندازه ای ها که از امید بود، اگرچه برای یک دقیقه، گفتم آه نستانکا، میخواستم امتحانت کنم و تو را مجبور به درک این احساس عجیب بنمایم. دختر باهوش به یک چشم بر هم زدن موضوع را فهمید و گفت هیس بس است، و ناگهان خوشحال شد و بازویم رو گرفت. میخندید و کاری میکرد که من هم بخندم. هر حرفی که از دهانم در آن حالت اضطراب خارج میشد قهقهی طویل سر میداد. داشتم عصبانی میشدم که با چابکی آهنگ صدایش را اشوامیز نمود و گفت میدانید تا حدی هم من از این موضوع که شما عاشق من شده اید ناراحتم. بعد از این سعی کنید معمای قلب زن را حل کنید، اما به هر جهت شما ناگزیرید مرا به خاطر صداقتم تحسین کنید. من همه چیز را برایتان میگویم، همه چیز را، و از اینکه چه افکار احمقانه‌ای به مغزم راه یافته اهمیتی نمیدهم. وقتی صدای منظم زنگ برج شهر از دور شنیده شد گفتم گوش کن، ساعت 11 است. قهقهه اش را قطع کرد و یک مرتبه در سکوت فرو رفت و شروع به شمارش ضربه های ساعت نمود. بله، ساعت 11 است. ناگهان از اینکه او را ترسانده بودم و مجبورش کردم ضربه های ساعت را به شمارت متأثر شدم و از کینه‌ای که دوچار شده بودم به خودم نفرین کردم. حال او مرا متأثر کرد و من نمی دانستم چطور جبران این گناه را بکنم. شروع به دلداریش کردم. می خواستم بهانه‌ای برای او بتراشم و سعی می کردم که این نیامدن را به علتی مجاز قلمداد کنم. در چنین موقعیتی هیچ کس به اندازه نستانکا زود مجاب نمی شد. یا بهتر بگویم هر کسی در چنین موقعیتی آماده شنیدن گفتار تسلی بخش است و چقدر احساس آرامش می کند اگر سایه ضعیفی از عذرخواهی برایش پیدا شود. گفتم راستی خنده دار است. می دانی احتمال قوی می رود که نمی توانست دست بیاید. تو مرا هم مضطرب و مردد کرده ای. فقط یک دقیقه صبر کن. ممکن است نامه به او نرسیده باشد. شاید نمیتواند بیاید، شاید میخواهد برایت جواب بنویسد. پس در این صورت تا فردا صبح باید منتظر باشی. به محض اینکه صبح شود من میروم و آن را برایتان میآورم و شما به زودی از مضمون آن اطلاع پیدا میکنید. بله، فکر نمیکنی که هزاران پیش آمد غیر مترقبه دیگر سبب نیامدن او شده باشد؟ ممکن است موقعی که نامه شما رو بردند او منزل نبوده. ممکن است هنوز آن را نخوانده باشد و از اینها گذشته. ممکن است اتفاقات دیگری رخ داده باشد. نستانکا جواب داد البته من هیچ در این باره فکر نکرده بودم. به جرأت میگویم که اتفاقی افتاده، و با کلامی مشوش که نشانه افکار مبهم و متضادی بود گفت حالا کاری که شما باید بکنید این است، فردا صبح هر چه زودتر به آنجا بروید و اگر جوابی برایم نوشته بود فوری به من برسانید. میدانی آدرس من کجاست، اینطور نیست؟ و برای مرتبه دوم آدرسش را به من داد. دوباره نسبت به من ملایم و مهربان شد. چنین معلوم بود که با جدیت و آنچه برایش میگفتم گوش میکند، اما وقتی که مستقیما سوالی میکردم با دست باچگی رویش را بر می گرداند و جوابی نمی داد. در چشمانش نگاه کردم. بله، معلوم شد گریه می کند. آخ عزیزم، عزیزم، چقدر بچه ای؟ این چه کار بچه گونه ایست؟ آرام باش. سکت بخندد. خودش را در هم کشید. چانه اش تکان می خورد. پستانهایش هنوز بالا و پایین می رفت. مکسی کرد و بعد گفت من همش درباره شما فکر میکنم. شما خیلی خوب هستید. قلب من مگر از سنگ باشد که این خوبی ها را احساس نکند. میدانی الان چه فکری به نظرم رسید؟ داشتم شما دو نفر را با هم مقایسه می کردم. چرا او شما نیست؟ چرا او مثل شما نیست؟ اگرچه من بیشتر او را دوست دارم، اما شما بهتر از او هستید. جوابی ندادم. انتظار داشت چیزی بگویم. بعد گفت: ممکن است من هنوز خوب او را درک نکرده باشم، یا اینکه او را خوب نشناسم. میدانی، فکر میکنم من هنوز از او میترسم. فکر میکنم او از آن دست آدمهای جدی و مغرور است. البته این را هم میدانم که ظاهرش اینطور است و قلبش از قلب من هم نازکتر است. بیاد میآورم وقتی با بخچه لباسهایم نزدیکش رفتم چطور به من نگاه میکرد. اما هنوز هم فکر میکنم که خیلی باید احترام او را داشته باشم و این نشان میدهد که ما با هم مساوی نیستیم. اینطور نیست؟ جواب دادم: نه ناستانکا، این نشانه آن است که شما او را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست دارید، حتی بیش از آنچه به خود علاقه مندید. دختر ساده دل قبول کرد: بله، تصور میکنم اینطور باشد. اما میدونید الان چه به نظرم رسید؟ این فکر تنها به اون مربوط نیست، به طور کلی صحبت میکنم. من در این باره مدت زیادی فکر کردم. راستی چرا همه ما نمیتوانیم برادر هم باشیم؟ چرا چنین به نظر میرسد که حتی بهترین مردم رازی را از دیگران مخفی میکنند؟ چرا آنچرا که در قلبمان داریم، اگر میدانیم که حقیقتاً صحت دارد، اظهار نمی کنیم؟ بله، هر کس سعی می کند بیشتر از آنچه هست خود را خشک و خشن و جدی بنمایاند و نشان دهد، مثل اینکه می ترسد اگر زودتر احساساتش را بروز دهد مورد طعن و لعن قرار می گیرد. در حالی که در آن لحظه بیش از پیش سعی می کردم احساساتم را کنترل کنم، گفتم: بله ناستانکا، آنچه میگویی صحیح است، اما دلایل دیگری هم برای این موضوع هست. در حالی که او کاملا تحت تاثیر واقع شده بود فریاد زدم: نه نه، فقط شما یکی مثل دیگران نیستید. حقیقتا نمیتوانم به چه زبانی که بهتر باشد به شما بگویم چگونه احساس میکنید، اما به نظرم میرسد که شما، فقط شما یکی، مثلا می دانم که شما به خاطر من دارید فداکاری می کنید. نگاه تندی به من انداخت و به آرامی اضافه کرد: از اینکه این حرف را به شما می زنم مرا ببخشید. من دختری بی آلایش و سادم، خیلی تجربه ندارم و حقیقتا گاهی اوقات نمی دانم حرفهایم را چطور بزنم. صدایش در اثر عواطفی مرموز مرتعش بود، اما سعی کرد این حالت را با خنده ای از من بپوشاند. به حرفش ادامه داد: اما فقط خواستم به شما بگویم که من همه این حرف ها را هم درک می کنم. خدا کند به همین خاطر و به خاطر آن همه حرف هایی که درباره آدم خیالاتی روزهای پیش برایم گفتید و هیچ کدام درست نبود، منظورم این است که به شما هیچ ربطی نداشت، خوشبخت شوید. الان حالتان بهتر شده است و حقیقتاً به کلی با آن شخصی که وصف کردید و گفتید خودتان هستید فرق دارید. اگر روزی عاشق کسی شدید، امیدوارم که با او خوشبخت باشید، اما برای او آرزویی نمی کنم، زیرا می دانم خواه ناخواه او سعادتمند خواهد بود. من خود یک زن هستم. حرفی را که میزنم قبول کنید. ساکت شد و با گرمی دستم را فشرد. در آن حالت هیجان نتوانستم چیزی بگویم. دقایق سپری میشد. بالاخره سرش را بلند کرد و گفت: معلوم است که امشب او دیگر نمیآید. دارد دیرم میشود. با صدایی محکم و مجاب کننده گفتم: فردا خواهد آمد. خوشحال شد و اضافه کرد: بله، خودم هم یقین دارم که فردا خواهد آمد. پس تا فردا خداحافظ. اگر باران بیاید ممکن است نیایم، ولی پس فردا میایم. بله حتما میایم، هر طور باشد اهمیتی نمیدهم. شما هم قول بدهید که بیایید. دلم میخواهد بیایید و همه چیز را برایتان بگویم. و بعد هنگام خداحافظی دستش را به من داد و و با نگاهی بی‌ریا گفت: ما تا ابد با هم خواهیم بود، اینطور نیست؟ آه ناستانکا، اگر فقط می‌دانستی الان چقدر تنها هستم. وقتی که ساعت 9 شد دیگر نتوانستم در خانه بمانم. با اینکه باران می‌آمد لباس پوشیدم و بیرون رفتم. به محل موعود رسیدم و روی نیمکت ما نشستم. بعد به طرف کوچه‌شان به راه افتادم، اما احساس خجالت کردم و حتی بدون اینکه به پنجره خانه‌شان نظر بیفکنم نرسیده به در خانه برگشتم. تأثری که با خود به خانه آوردم بی سابقه بود. چه روز بارانی و غم‌انگیزی بود. اگر هوا خوب بود تمام شب را همونجا میگشتم، ولی تا فردا همه چیز را برایم خواهد گفت. امروز نامه‌ای نبود، دلیلی هم نداشت باشد. آنها اکنون با هم هستند.